سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. آنچه را در ادامه خواهید شنید. برنامه غذای جهان در مورد وضعیت مردم به خاطر بحران اقتصادی جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما مقام های طالبان میگویند که وضعیت به این حد هم بد نیست. در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
حالت فعلی افغانستان یک حالت استثنایی است. مردم همزمان با خشکسالی مواجه هستند، با بیکاری و فقر و مریضی دست پنجه نرم میکنند.
چرا برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان دست به خود سانسوری زدند؟
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و چون فیسبوک مستعار بر ما زیاد پیام می آمد و اخطار می دادند.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتهوار فکر نو با جوانان در نیمه دوم نشر می شود.
یعنی مطالعه، خواندن و تحقیق کردن یکی از راه‌های به پاخواست خیستن است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
نرخ یک دلار آمریکایی در سرای شاهزاده کابل به 103 افغانی کاهش یافت. کمیته بین المللی نجات افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده و پلیس در شهر باکو معترضان را به گونه خشونت آمیز پراکنده کرد. سلام، خوش آمدید. نرخ دلار آمریکایی در سرای شاهزاده کابل امروز کاهش یافت. این را حاجی دادگل حضرت زی، سرپرست سرای شاهزاده و معاون اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان به رادیو آزادی گفت.
امروز قیمت تبادله افغانی در مقابل دلار به 103 افغانی تبادله شده و به این نرخ فعلا استاد شده بازار.
پیش از این گزارش شده بود که در افغانستان بانک به رهبری حکومت طالبان نرخ یک دلار در برابر پول افغانی را از 125 به 106 پایین آورده. با گفته آقای حضرت زی، این اقدام پس از جلسه دیروز اتحادیه صرافان و ریاست بانک مرکزی اتخاذ و امروز عملی شد. عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، در نشست خبری سه‌شنبه در افغانستان بان گفت که پس از این هیچ کس حق ندارد که در داد و ستدهای تجارتی از اسعار خارجی کار گیرد. در کمتر از 10 روز اخیر ارزش یک دلار از 90 افغانی به 125 افغانی افزایش یافت و با بلند رفتن به پیشینه بهای مواد خوراکی در افغانستان انجامید. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. کمیته بین المللی نجات IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. با گزارش خبرگزاری DPA آلمان، در فهرست مناقشات با پیامدهای جدی به غیر نظامیان که سوی IRC چهارشنبه نشر شد، اتیوپیا که دستخوش جنگ داخلی بوده در جایگاه دوم قرار دارد. در فهرست یمن که جنگ داخلی شدید در آن وارد هفتمین سال شده، در رده سوم جا داده شده. نایجیریا، سودان جنوبی، کانگو، میانمار، سومالیا، سوریه و سودان یکی پی هم در فهرست قرار دارند. در این لیست IRC آمده که انتظار می رود که بحران بشری در این کشورها در سال آینده میلادی وخیم‌تر شود. ادامه همگیری ویروس کرونا و افزایش نرخ‌ها امنیت غذایی میلیون‌ها تن در آسیا را زیر سوال می‌برد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد امروز در یک گزارش گفت. بر اساس این گزارش 1.8 میلیارد تن در آسیا به رژیم غذایی صحی دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که همزمان با مجادله حکومت‌ها برای جلوگیری از گسترش همگیری و وضع محدودیت‌ها بر مسافرت و فعالیت‌های دیگر، دسترسی مردم به غذا در سال 2020 کاهش یافت و امسال وضعیت وخیم‌تر شد. بر اساس گزارش گرسنگی در افغانستان، پاپوانیوگینی و تیمور شرقی مشکل فوری است. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که فاجعه انسانی در افغانستان رخ خواهد داد، کشوری که به گفته این سازمان بیش از نیم جمعیتش در زمستان امسال با خطر نداشتن غذای کافی روبروست. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدام‌های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده. در گزارش این سازمان که امروز نشر شد آمده است که اعضای طالبان اقلیت‌های مذهبی و نیروهای امنیتی و دفاعی را شکنجه کرده و کشتند و کسانی را به عنوان طرفداران حکومت قبلی هدف حملات انتقام جویانه قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را بی اساس خوانده و رد کرده. پوانتون جانز هاپکینز گزارش داده که شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز این آمار را غم‌انگیز خواند و از افراد واکسین نشده خواست که واکسین کنند و همچنان خواست که افراد واکسین شده دوز تقویت کننده می‌گیرند. حدود 200 میلیون شهروند آمریکا کاملا واکسین شدند. و پلیس در شهر باکوی آذربایجان معترضان را به گونه خشونت آمیز پراکنده کرد. معترضان خواهان رهایی فوری صالح رستملی سیاستمدار مخالف سیاسی شدند. رستملی عضو حزب جبهه خلق آذربایجان 39 روز پیش دست به اعتصاب غذایی زد تا از زندان آزاد شود. با گزارش خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محل، افسران در جریان راهپیمایی امروز معترضان دست کم 20 تن آنان به شمول توفیق یعقوبلو عضو پیشتاز حزب مساوات را بازداشت کردند. رستملی که از سال 1998 در روسیه زندگی کرده در سال 2018 هنگام دیدار از آذربایجان دستگیر شد. او سپس پس از آن که از سوی یک محکمه به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد به بیش از 7 سال زندان متهم شد. رستملی اما تمامی اتهام‌های وارد شده بر خودش را رد کرده و گفته است که انگیزه سیاسی دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در آغاز هم گفتم، برنامه جهانی غذا گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، اما مقام های طالبان با رد این موضوع گفتند که وضعیت به اندازه‌ای که نشان داده میشه خراب نیست. مقام های طالبان گفتند که آنها برای از بین بردن فقر برنامه های مؤثر دارند و وضعیت کنونی به زودی کنترل خواهد شد. از سوی دیگر کمیته بین المللی نجات یا IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
میزان فقر و گسترش بحران بشری در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. این وضعیت هر روز داستان جدیدی دارد.
اولادکان در خانه گشنه است، نان ندارند.
سمیر باشنده کابل است و از بی‌مهری روزگار شکایت دارد. او میگوید که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادیش بهتر بود و در حال حاضر فقر و تنگ دستی دامنگیر شده است.
بسیار وضعیت دیجه خراب است. سقه وضعیت در کابل خراب است که به اندازه کار نیست، بار نیست، نان نیست، پیسه نیست. در خانه بری از این نان میخواینده، بیرون بری کار پیدا نمیشه. ایران به دربار خدا ماندیم.
سمبیر میگوید که از یک سو فقر و از سوی دیگر افزایش بهای مواد اولیه در بازارها همه را زمینگیر کرده است. محمد حسین باشنده شهری مزار شریف بر رادیو آزادی گفت که فقر، بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی شهروندان افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
آرد خریده نمیشه، روغن خریده نمیشه، کار نیست، از یک سو زمستان هم است، مردم بسیار با مشکلات هستند، دیگه ما مردم بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان با گذشت هر روز با کمبود مواد غذایی مواجه می شود. دیوید بسلی رئیس اجرایی این برنامه به فاکس نیوز گفته است در سال 2022 هر ماه به 220 میلیون دلار نیاز است تا از افراد فقیر در افغانستان دستگیری شود.
گرسنگی به خانه همه رسیده است. وضعیت به گونه قابل توجه خراب شده. حدود 23 میلیون تن با قحطی مواجه هستند. در کنار این در حال حاضر 9 میلیون تن با گرسنگی مواجه هستند. در ماه‌های گذشته چندین بار با مادران در شفاخانه‌ها دیدم که کودکانشان در پیش چشمانم فوت کردند. با رسیدن زمستان این وضعیت دیگر هم خراب می‌شود، چون مادران به این فکر هستند که اولادهایشان را از گرسنگی نجات دهند و یا از سردی. این وضعیت است که امین حالا هم با آن مواجه هستیم. ها، وضعیت در کل خوب نیست.
برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز اعلامیه را در پیوند به کمبود مواد غذایی در افغانستان و رفع ضرورت‌ها به نشر رسانیده است. در این اعلامیه نوشته شده است آنان در حال عملیات رسانیدن کمک‌های بشری در این کشور را تسریع می‌بخشند که در سال 2022 نزدیک به 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. در این اعلامیه به نقل از الین مک‌گروارتی نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته شده است که میزان کنونی فقر و گرسنگی در افغانستان در 20 سال گذشته بی سابقه است. سروی را که برنامه جهانی غذا از طریق تلفن انجام داده نشان می‌دهد که نزدیک به تمام مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند و سقوط اقتصادی افغانستان در زیر حاکمیت طالبان رو به افزایش است و این وضعیت افغانستان را در سال آینده با یک فاجعه روبرو خواهد کرد. سروی این سازمان نشان می‌دهد که 98% افغانان غذای کافی ندارند و از هر 10 خانواده 7 خانواده مواد غذایی مورد نیازشان را وام می‌گیرند و این میزان فقر را بیشتر خواهد ساخت. اما طالبان این گزارش را تایید نمی‌کند و می‌گوید وضعیت آنگونه بحرانی نیست که در این گزارش نشان داده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان برای از بین بردن فقر برنامه‌های مؤثری را روی دست دارند و وضعیت کنونی به زودی کنترل خواهد شد.
روند کمک ها در سراسر کشور ادامه دارد و کمک ها به افراد نادار می رسد. ما امیدوار هستیم که به زودی مشکلات اقتصادی کنترل شود و این کوتاه مدت خواهد بود. این گزارش های حیرت آفرین را که هر از گاهی از سوی سازمان های جهانی به نشر می رسد رد می کنم و مطابق با واقعیت ها نیست.
حکومت طالبان در حال برای حل زودهنگام مشکلات تعهد می سپارد که کمیته بین المللی نجات یا IRC امروز چهارشنبه افغانستان را پس از سقوط بر دست طالبان به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده است. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه دچار هستند و اظهار نگرانی کرده بود که اگر کمک عاجل به آنان صورت نگیرد 1 میلیون تن یانان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. این سازمان در سال 2021 به حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کمک کرده و گفته است که تنها در ماه نوامبر به 7 میلیون تن کمک رسانیده است.
از نگرانی برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان شنیدید. در این مورد با محمد اسحاق حتمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی مصاحبه تلفنی را انجام دادم و در آغاز از او پرسیدم که در مورد وضعیت فعلی افغانستان نظرش چیست. او برایم گفت
به این باور هستم که حالت فعلی افغانستان یک حالت استثنایی است، فاجعه بار است. مردم همزمان با خشکسالی مواجه هستند، مردم همزمان با بیکاری و فقر و مریضی دست پنجه نرم میکنند، مردم همزمان با اکسیستم مواجه هستند که اصلا اونجا قابلیت برای یک زمامداری ندارند و اینا اصلا برنامه ندارن بر مردم افغانستان. این همه چیزها دست به دست هم داده و این نرخ فاجعه را بلند برده.
مقام های طالبان می گویند که وضعیت آنقدر هم خراب نیست که نشان داده می شه و این گزارش هایی را که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی اکنون روبرو هستند رد می کنند. این موضوع را شما در این مورد چی فکر می کنند؟
یکانه کسایی که فعلا از این حالت خود بیرون فکر میکنن یک تعداد بسیار کسا هستن که سروتمند هستن و امی خود گروپ طالب هستن که اینا پول که با کمایی با دست بیارن با او دست رسی ندارن، ولی که از امکانات دولت و امکاناتی که با دست دارن از استفاده میکنن. یعنی منظور میست که اینمی کسایی که امروز زمامداری میکنن اینا خو در چرخ عایداتی دولت نیستن، بلکه اینا کسا هستن که از این پول و سرمایه اینا به خاطر خود مصرف میکنن. از این خاطر است که اینا به نظر از اینا که ارقام درست نیست، ولی زندگی روزمره مردم که ما میبینیم یقینم که حالت از این هم بدتر است و یا به طرف بدتر شدن میره.
راه بیرون رفت از این بحران اقتصادی چی است؟ طالبا حکومتش باید چی کنه و جامعه جهانی باید به خاطر جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان چی کنه؟
طالبا باید برنامه ریزی می داشتن و یا باید برنامه ریزی بکنن که متاسفانه طالبا هنوز هم به مو فکر خام خود هستن و اونا در رأس سیستم های اقتصادی و بانکداری هم ملاها و آخونها و قاریها رو قرار کردن که اونا از برنامه ریزی چیز نمی فهمن و جهانم تا یک تغییر در ساختار نظام نبینن با اینا تعامل نمی کنن. خواست جهانی خو بسیار واضح است که او یک دولت همشمول است و حقوق بشر رعایت کردن است و رفتن و اجازه برای دختران و خانما برای کار دفتری و برای مکتب است. این سه مورد بسیار ساده است. اگر طالبایی با وارد وراد میکنن، من فکر میکنم جامعه جهانی حاضر خواست شد با اینا در تعامل باشه. در غیر از او اگه اینا به فکر ازی باشن که اینا به جامعه جهانی ضرورت ندارن، این فشار ها روز به روز بیشتر میشه و قربانی ازی مردم عام افغانستان خواهد بود.
محمد عیسی قطمر، استاد پانتون در برلین و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولان ریاست پاسپورت از آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت تا چند روز محدود در کابل خبر دادند. علمگل حقانی رئیس اداره امروز برای رادیو آزادی گفت که بیشتر مشکلات فنی حل شده و روند توزیع پاسپورت در کابل به زودی از سر گرفته می شود. اداره پاسپورت در کابل یک ماه پیش به دلیل مشکلات فنی در دستگاه های بایومتریک مسدود شد. از سوی هم متقاضیان پاسپورت خواهان باز شدن هر چیز زودتر اداره پاسپورت در کابل هستند. جزئیات در این گزارش.
در وطن خود ما شما با انداز تداوی نیست، مریض بسیار که پیشرفته باشه تداوی شوه و ما باید پاسپورت ضرورت داریم.
عبدالصبور یکی از متقاضیان پاسپورت در کابل است. او میگوید تلاش دارد تا برای تداوی خواهرش به خارج از کشور برود، اما پس از متوقف شدن فعالیت اداره پاسپورت در کابل تا حال منتظر مانده است. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد که با گذشت یک ماه هنوز هم موفق به بازگشایی اداره پاسپورت در کابل نشده است.
فقط می ریاست پاسپورت در کابل باید به زودی فرصت فعالیت خودش رو کنه، به خاطر اینکه فعالیت خودش رو کنه که ما مریض در خانه داریم، مریض ما هنوز فعلا در خانه مبتلا و اجازه تداویش نمیشه. ما میخوایم که پاکستان ببریمش، که مثلا مشکل دوم در جایی که ببریمش. فقط ما همکاری میخوایم که ریاست پاسپورت کابل دعا شوه که ما مردم مشکلات خود رفع کرده بتانیم.
مسعود یکی دیگر از متقاضیان پاسپورت میگوید فرم آنلاین در دست دارد و مطابق جدول ترتیب شده از سوی ریاست پاسپورت نوبتش نزدیک شده بود، اما تا حال منتظر مانده است.
کنم ریاست پاسپورت بسته شد، سیستم پس دوباره فعال نشده، ما تا مو پاسپورت خود بگیریم.
آنان از مسئولان ریاست پاسپورت تقاضا دارند تا هر چیز زودتر روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گیرد. این ریاست یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت را با متقاضیان آنچه مشکلات فنی در دستگاه های بایومتریک خواند مسدود کرد، اما با گذشت یک ماه دیده می شود که هنوز هم روند توزیع پاسپورت آغاز نشده و این مسئله سبب نگرانی مردم شده است. مولوی علمگل اقانی رئیس اداره پاسپورت روز چهارشنبه در پیوند با نگرانی متقاضیان پاسپورت با رادیو آزادی گفت:
روند پاسپورت در مرکز انشالله مشکلات تکنیکی قریب شده که جور شوه، در ما چند روز انشالله شروع میشه، اما مشکلات زیادتر که بود و حل شده و بعد سامان آلات و ماشین رو آماده است، یک چند تا در راست میایه، انشالله در ضرب یک چند روز شروع میشه.
اما آقای اقانی از زمان دقیق آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت چیزی نگفت. این مسئول ریاست پاسپورت میگوید که تاکنون 140 هزار پاسپورت با مردم در افغانستان توزیع شده و تاکنون از این طریق بیش از 600 میلیون افغانی عواید به دست آمده است. ریاست پاسپورت پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اواخر ماه اسد سال روان مسدود شد، اما حکومت طالبان در اواسط ماه میزان روند توزیع پاسپورت را در کابل اثر گرفت. اولویت برای کسانی که فرم آنلاین داشتند، مریض داران و کسانی که سفرهای رسمی عاجل داشتند داده شد. پس از آغاز این روند در کابل، روزانه هزارها تن از مرکز و ولایت در برابر ریاست پاسپورت در کابل صف بسته و برای به دست آوردن پاسپورت حتی شبها را صاف می‌کردند. پس از آن روند توزیع پاسپورت در ولایت نیز اثر گرفته شد که تاکنون ادامه دارد. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند روند توزیع پاسپورت در 31 ولایت کشور به گونه نرمال ادامه دارد و به شمول کابل در ولایت های سرپل و هلمند نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
اوس ما هم سمنګ د امن خونه کینینو د مازوند په خطر کې ده.
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید 5:22 دقیقه عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان میگویند که پنهان شدند و برخی حتی فیسبوک یا حساب‌های کاربری خود را بسته کردند. آنها ندا می‌کنند که رفتار تند طالبان با مخالفان و منتقدانشان آنها را واداشته تا هراس داشته باشند. در این حال خانواده انجینیر نوید، جوانی که در هلمند کشته شده، ادعا می‌کنند که این جوان پس از آن کشته شد که در صفحه اجتماعی خود در مورد طالبان یک متن انتقادی نوشته بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قتل انجینیر نوید را شخصی دانسته و گفته که آنها در مقابل انتقادهایی که علیشان در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد تحمل دارند. جزئیات در این گزارش.
دیفا جواب کی ورته وای چی فموش سیفا فیسبوک کی تبلیغات کوله موج د تحقیق د فر راستلی تحقیق زینی
ادعا میکند که برادرش پس از آن کشته شد که در صفحه فیسبوکش پست انتقادی در مورد طالبان گذاشته بود، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. محمد شریف شرافت، باشنده هلمند و برادر انجینیر نوید، میگوید که نوید این پست را در 21 نوامبر سال جاری میلادی گذاشته بود.
انجینیر نوید در صفحه فیسبوکش یک عکس را پست کرده بود که یک طالب در پیش دروازه خانه است و با آن نوشته بود که معلمان، شما از این معاش میخواهید؟ در 25 نوامبر تعداد از افراد با موتر پیش دکانش میآیند و از وی تلفنش را میخواهند که انجینیر نوید تلفنش را نمیدهد. آنها نوید را لاتکوب کرده و با موتر به حوزه اول شهر لشکرگاه میبرند. برادر دیگرم دنبالش به حوزه میرود. وقتی پیش حوزه میرسد از طالبان میپرسد که چرا وی را اینجا آوردند. طالبان با وی میگویند که وی علیه ما تبلیغات میکند.
چی شراستید؟ وردی جواب کردی چی دفعه موش؟ وسیفت فیسبوک تبلیغات کرد.
شرافت می گوید چند بار پدر، برادران و اقاربشان برای گفتگو نزد طالبان رفتند، اما طالبان با بهانه های مختلف برادرش را آزاد نکردند. و گفته او پس از آن بزرگان زیادی را برای عذرخواهی نزد طالبان فرستادند، اما به تاریخ 27 همان ماه وقت آنها برای دیدار نزد طالبان به حوزه می روند، برایشان زنگ می آید که به جای حوزه به شفاخانه بیایند. شرافت می گوید وقت شفاخانه رسیده جسد برادرش را با لباسهای پاره شده، صورت زخمی، سر شکسته و بدن پر از آثار زخم دیده است. در این حال شماری از کاربران شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که لطکوب و برخی هم تهدید شده اند. یک تن از کاربران فیسبوک که نمی خواهد در گزارش نامش گرفته شود بر رادیو آزادی می گوید
خودم شخصا فیسبوک ما لاک کردیم و تا دیاکتیفش کردم یک مدت، چون فیسبوک مستعار بر من زیاد پیام می آمد و اخطار می دادند که شما در دوره جمهوریت مدت 20 سال شما فساد کردین و زیاد گپای تا بالا می زدن بر ما. مجبور شدم که فیسبوک ما لاگ اوت کنم و گاهی وقتا باز میکنم فیسبوک چک میکنم دوباره بستش میکنم، چون در فیسبوک زیاد تهدید میشدیم و ما آزادانه دیگه نتونستیم. بعد از اینکه کابل سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، ما نتونستیم دوباره در فیسبوک ما چیز نشته کنیم علیه طالبان.
محمد عمران یکی دیگر از کاربران فیسبوک ادعا میکند که طالبان قبل از به قدرت رسیدن و حالا هم که به قدرت رسیدن گاه اوقات با افرادی که در شبکه های اجتماعی از عملکرد آنها انتقاد میکنند برخورد تند انجام میدهند. به گفته او به همین دلیل شماری از شهروندان جرأت نمیکنند که انتقاد کنند و مجبور میشوند که سخنانشان را سانسور نمایند.
طالبان دی بیان فزاده بنیس باور نلری پتیر وختونو کیم
طالبان با آزادی بیان باور ندارند. در گذشته نیز مردم را به خاطر مخالفت فکری که با طالبان داشتند کشتند و حال نیز همین کار را میکنند. در تمام ولایت کسانی را که در گذشته عملکرد طالبان را نقد میکردند شناسایی کردند، تعدادی را اشکنجه کرده و اقرارشان را گرفتند که در آینده چنین کاری را نمیکنند. حالا تنها کسانی عملکرد طالبان را نقد میکنند که بیرون از کشور زندگی میکنند.
زکه کورونا ته اختارون اور کول کیږي یا اورور یا پلان امنیتی ادارو تور وختل کیږي.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنان تحمل دارند و هر کس می تواند از حکومت آنان انتقاد سالم کند.
سالم انتقاد نظام دی بهبود لپاره کیگی.
هر کس که برای بهبود حکومت انتقاد سالم می کند ما تحملش را داریم و این کار را مردم در شبکه های اجتماعی انجام می دهند، اما امیدوارم توهین آمیز نباشد.
باید چوک توهینم و که انتقاد و که انتقاد سالم انتقاد بلکل منالو ده و قبلی چوک ستون رو نوسر لگه.
آقای مجاهد میگوید که موضوع کشته شدن انجینیر نوید شخصی است و در این قضیه 4 تن بازداشت شده است و تحقیق از آنها جریان دارد. اما اعضای خانواده انجینیر نوید میگویند که آنها با هیچ کس دشمنی شخصی ندارند. اقبال خیبر مسئول حرکت مردمی صلح در افغانستان گفت که طالبان باید به مردم اجازه دهند که با اطمینان در شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها صحبت کنند و اجازه ندهند که قضیه به آزار و اذیت و کشتار تبدیل شود. او معتقد است که هیچ کس عاری از نقد نیست و این نقد است که مردم و دولت‌ها را در مسیر درست قرار می‌دهد.
حرف زدن لازم است. اگر صحبت نکنیم ماجرا به جنگ برمیگردد. صحبت کردن ذهن را آرام و مشکلات را حل می کند و هیچ کس مجبور نمی شود که گام دوم را بردارد. امیدواریم نظام حاکم اجازه دهد مردم صحبت کنند. این به نفع آنهاست تا راه را به آنها نشان دهیم. اما اگر برعکس با آنها برخورد شود تقصیر متوجه دولت خواهد شد.
قابل یادآوری است که طالبان برای بار اول زمان در افغانستان حاکم شدند که رسانه ها آزادی بیان و آدرس هایی که از طریق آن می توان معلومات را شریک ساخت وجود نداشت. اما حالا که دوباره قدرت را به دست گرفتند وضعیت نسبت به گذشته متفاوت تر است و به گفته تحلیلگران کنترل و سانسور دردسر بزرگ برای آنها خواهد بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمال توان دادن 50000 60000 بی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221264601.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم. اما اکنون فشرده خبرها با جعفر احمدی.
نرخ 1 دلار آمریکایی در سرای شاهزاده کابل با 103 افغانی کاهش یافت. این را حاجی دادگل حضرتزای سرپرست سرای شاهزاده و معاون اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان بر رادیو آزادی گفت. کمیته بین المللی نجات IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد امروز در گزارش گفت که گرسنگی در افغانستان، پاپوا نیوگینی و تیمور شرقی مشکل فوری است. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدام های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل در این مورد را بی اساس خوانده. پوهنتون جانز هاپکینز گزارش داده که شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. و پلیس در شهر باکوی آذربایجان معترضان را به گونه خشونت آمیز پراکنده کرد. معترضان خواهان رهایی فوری صالح رستملی سیاستمدار مخالف سیاسی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از این که با ما هستین. چند خبر ورزشی را به شما داریم و بعد از او برنامه هفتوار فکر نو با جوانان نشر می شود.
آینه روز ورزش.
عباس کریمی شناگر معلول کشور در مسابقات ملی پاراشنای آمریکا وارد رقابت می شود. این رقابت ها از 17 تا 19 دسامبر در شهر گرینبروی ایالات نارت کارولینا برگزار خواهد شد. به گزارش رسانه های خارجی، عباس کریمی شناگر معلول کشور مقیم آمریکا قرار است در رقابت های ملی پاراشنای این کشور وارد رقابت شود. عباس کریمی که در حال حاضر در آمریکا به سر می برد، از آمادگی های جدی برای اشتراک در این رقابت ها سخن زد. عباس کریمی شناگر معلول افغانستان 3 سال پیش در رقابت‌های جهانی شنا 5 متر در ایندیاناپولیس آمریکا مدال طلا را از آن خود کرد. یک سال پیش از آن او برنده مدال نقره در رقابت‌های جهانی مکزیکو سیتی شده بود. در ادامه رقابت‌های لیگ کابل امروز در بازی نخست تیم داوودزی به مساف امید درخشان رفت که در پایان 90 دقیقه بازی 1-1 به گونه مساوی به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی تیم داوودزی توانست که با نتیجه 4-3 تیم امید درخشان را شکست دهد و پیروز این دیدار شود. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال این بازی‌ها از یک ماه پیش آغاز شده و در استادیوم ورزشی کابل ادامه دارد. شیوع نوع جدید ویروس کرونا در جهان و ناروشن بودن برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا 2022. رسانه‌های خارجی نوشتند که برای پیکار با این ویروس برگزاری جام ملت‌های آفریقا 2022 روشن نیست چه زمان برگزار خواهد شد. نوع جدید ویروس کرونا که اومیکرون نامگذاری شده در حال گسترش است. به نوشته رسانه‌های خارجی قرار است کنفدراسیون فوتبال قاره آفریقا درباره برگزاری فصل 2022 جام ملت‌های قاره سیاه تصمیم خود را اعلام کند.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، بازار کتاب و کتابخانی در بین جوانان کمرنگ شده و حتی هیچ کسی علاقه نداره که کتاب بخره و مطالعه کنه. فرار جوانان تحصیل کرده هم جوانان دیگر ناامید کرده و این